ساعت 24 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سانیه هاییست که وارد بامداد شنبه 19 تیر ماه 1400 خورشیدی شده این. به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم، در هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید عرض ادب و احترام داریم. میزبان شما هستم رضا جمالی در مجله خبری نیمه شب. در آغاز با همکارم مهداد قاسمفر همراه میشیم با مشروع خبرها.
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. وزیر دفاع آمریکا روز جمعه خواستار فشار بین المللی برای دستیابی به یک توافق بین دولت افغانستان و گروه طالبان به منظور پایان دادن به درگیری در آن کشور شد. لوید آستین در توییتی با اشاره به وضعیت امنیتی در افغانستان و لزوم دستیابی به توافق سیاسی نوشت که مردم افغانستان باید به آنچه می‌خواهند و مستحقش هستند دست یابند. پیشتر رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که ماموریت نظامی این کشور در افغانستان 31 ماه آگوست حدود 7 هفته دیگر به پایان میرسد. طالبان میگویند 87% خاک افغانستان تحت کنترل این گروه قرار دارد. یک مقام ارشد وزارت خارجه عربستان سعودی روز جمعه با ابراز نگرانی شدید از افزایش فعالیت‌های هسته‌ای ایران آن را تهدیدی برای امنیت منطقه خواند. این مقام عربستان سعودی که اشاره‌ای به نامش نشده به خبرگزاری رویترز گفت که این نوع فعالیت‌ها در چارچوب یک برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای نیست و تهدیدی برای پیمان منع گسترش تسلیحات کشتار جمعی است. او همچنین بر لزوم دستیابی یک توافق جامعه هسته‌ای برای تأمین امنیت و ثبات منطقه‌ای تأکید کرد. به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران اعلام کرده که آغاز به تولید اورانیوم فلزی می‌کند. این ماده در تولید بمب هسته‌ای هم کاربرد دارد، اما ایران مدعی است که در پی برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز است. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5 حوالی شهرستان نقده در استان آذربایجان غربی را لرزاند. به گزارش خبرگزاری فارس، این زمین لرزه که جمعه عصر روی داد در ارومیه و شهرهای جنوب استان آذربایجان غربی احساس شد. این زمین لرزه در 68 کیلومتری ارومیه و در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داد. فرمانده قرارگاه منطقه شمال شرق ارتش جمهوری اسلامی روز جمعه اعلام کرد واحدهای زمینی ارتش در قالب تیپ‌های متحرک هجومی در سرتاسر نوار مرزی شمال شرق و شرق ایران مستقر شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا آذریان با اعلام این موضوع در بازدید از مرز دوقارون در شهرستان تایبات در شرق ایران گفت که این واحدها با کوچکترین تهدید از مرزها دفاع خواهند کرد. طالبان میگویند 87% خاک افغانستان تحت کنترل این گروه است. در این حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، به خبرگزاری تسنیم گفت که تهدیدی از خاک افغانستان علیه ایران انجام نخواهد شد و افزود این گروه حسن همجواری را رعایت خواهد کرد و از ایران هم چنین توقعی دارد. آمریکا روز جمعه اعلام کرد 8 شرکت مستقر در چین را به دلیل ارسال تجهیزات نظامی برای کمک به توسعه برنامه تسلیحاتی ایران تحریم کرده است. به گزارش وبسایت وزارت بازرگانی آمریکا، این 8 شرکت جزو 34 شرکت در چین اند که به فهرست تحریم‌های واشنگتن اضافه شدند. بر اساس این گزارش 14 شرکت از جمله شرکت‌های فناوری هم به دلیل همکاری با دولت چین برای نقض حقوق اویغورها و دیگر اقلیت‌های این کشور تحریم شدند. به نوشته وزارت بازرگانی آمریکا، دولت چین علیه این اقلیت‌ها مرتکب جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی شده است. از بین این 34 شرکت مستقر در چین، 7 شرکت هم به ارتباط با هکرهای روسی متهمند. جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به توصیف او به مراتب قوی‌تر از گروه طالبان هستند. او با اشاره به کمک‌های 20 ساله واشنگتن و متحدانش به افزایش ظرفیت نیروهای امنیتی افغانستان افزود که بر اساس برآوردهای آمریکا، این نیروها در میدان جنگ نسبت به طالبان نفرات بیشتر و سلاح‌های مدرن‌تری دارند. به گزارش رادیو آزادی متعلق به رادیو اروپای آزاد، این سخنان در شرایطی ابراز شده که طالبان میگویند بیشتر خاک افغانستان تحت کنترل آنان است. در این حال دولت افغانستان گفته که عقب نشینی تاکتیکی کرده است. و بنا به آمار وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته بیش از 16500 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده و در همین مدت 146 تن هم جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند. با این حساب شمار کل جان باختگان این بیماری در ایران از 85000 تن فراتر رفت. تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 3,300,000 نفر رسید. منابع مستقل آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چندین برابر آمارهای رسمی می‌دانند. رضا
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مهداد قاسم پر شنیدید. مرور کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. تصمیم پارلمان اروپا برای تحریم مقامات حکومت ایران به دلیل نقض حقوق بشر. ادامه بحران کمبود آب و برق در بسیاری از مناطق ایران. و جولان ویروس جهش یافته کرونا در بیش از 140 شهر ایران. گزارش های تحلیلی بیشتر در مجله نیمه شب از رادیو فردا. در پی ادامه قطع برق در ایران، ساعات کار مراکز دولتی و تجاری همچنین بانک ها از روز شنبه 19 تیر ماه تا پایان مرداد کاهش می‌یابد. سخنگوی صنعت برق ایران مصطفی رجبی محشدی روز گذشته خبر داد که تا پایان مرداد ساعات پایان کار مراکز تفریحی هم تا ساعت 18 خواهد بود. به دنبال قطع مکرر و طولانی برق در بسیاری از شهرهای ایران طی هفته‌های گذشته، بسیاری از شهروندان با انتشار ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی از آسیب دیدن کسب و کارهای خود و اختلال در امور اداری و همچنین وخامت حال برخی از بیماران خبر دادند. در همین زمینه ساعت پیش نظر اردوان روزبه، روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی و امور شهری در واشنگتن را جویا شدم.
ریشه عمده خاموشی برق در ایران در واقع ریشه عمده همه بحران‌هایی است که در طول سال‌های گذشته و به خصوص با پررنگ‌تر شدنش مخصوصا در چند سال اخیر داریم می‌بینیم. در واقع بحران مدیریت و نحوه اداره کشور بخش عمده از این بحران است که ما الان باهاش روبرو هستیم. چیزی که در گذشته بارها و بارها توسط کارشناسان مختلف متذکر شدند و تاکید شده که ایران در آینده با بحران آب و برق روبرو خواهد شد، تا کنون به خاطر دلایل بسیار متنوع از جمله دلایل سیاسی، نگاهی که جمهوری اسلامی همیشه نسبت به مسائل داشته و امنیتی کردن مسائل، اینها رو به کنار گذاشته به خاطر اینکه باید وقت کارشناسی روی اونها گذاشته می‌شده. این کار نشد و امروز ما باش روبرو هستیم. قطعی برقی که ما در ایران الان در حال حاضر داریم همین الان هم در بخش عمدهش توسط حاکمیت و سیستم در واقع و دولت داره انکار میشه. دولت ایران اعلام میکنه 85,000 مگاوات داره برق تولید میکنه که اگه در حالی که این عدد واقعی باشه، ما چیزی مثل کمبود برق در حوزه در کشور نباید داشته باشیم، در حالی که ما بیش از 10,000 مگاوات برق کم داریم در کشور. این نشون میده که ما تولیدمون تقریبا یه چیزی حدود 40% پایین‌تر از اون چیزی که آمارهای رسمی دولتی داره میده. و از طرفی هم متاسفانه نیروگاه‌های فرسوده و عدم سرمایه‌گذاری در بهبود و بهینه‌سازی اونها از یک طرف، خروج نیروگاه‌های تورنی آبی از چرخه به دلیل کمبود آب و همچنین فرسودگی خطوط انتقال نیرو، همه در کنار هم دیگه دست به دست هم داده که ما امروز با بحرانی روبرو بشیم که با کمال تأسف باید بهتون بگم که از این پس هر سال بدتر و بدتر خواهد شد در صورتی که چیزی درش تغییر نکنه.
آقای روزبه، به مسئله مدیریت بحران اشاره کردید. این مدیریت بحران رو اگه بخوایم باز کنیم، دقیقاً مشکل در کجای این مدیریت وجود داره؟
ببینید، چرخه تولید برق در ایران برمیگرده بخشش به مسائل فنیش، اما بخشش برمیگرده به مسائل مدیریتیش. همیشه اشاره میشه از طرف مسئولین که مصرف بی‌رویه برق در تابستان یا مواردی از این دست باعث کمبود برق یا قطع برق داره میشه، در حالی که این کاملا غلطه. در کشوری که در حال حاضر فقط در لحظه تولید 10% برق تولیدی کشور در همون ابتدا در چرخه وقتی وارد میشه، وارد چرخه مصرف میخواد بشه، همونجا در مسیر از بین میره، معناش این هستش که معادل 43-45% برق که در خونه مصرف میشه ما همون ابتدا داریم از دست میدیم. این یعنی عدم استفاده از مدیران متخصص و همچنین سیاسی نگاه کردن به مسائل. درست در شرایطی که ما این کار داریم میکنیم، ما برق عراق رو اجازه نمیدیم قطع بشه. در همین شرایط به دلایل سیاسی برق تامین کننده بخش از برق عراق هستیم. و یا اینکه نگاهی در کشور حاکم بوده از اول که من میتونم بگم بزرگترین مشکل بحران و بحران مدیریتی کشور هستش. در سال 57 هم جوری که میبینید یه ویدئویی هم منتشر شده اخیراً که صدای آیت الله خمینی هستش، اشاره میکنه که شاه با مسئله استفاده از انرژی خورشید داره خطا میگه و این خفته و اصلا چنین کاری غیر ممکن است. ببینید در کشوری که مدیریتش از روز اول نه بر پایه تخصص که بر پایه تعهد به اون چیزی که نظام میگه، حالا چون ما دیگه تو تعهد دینی هم نمیتونیم بهش بگیم، تعهدی که نظام میخواد بنا شده، یک سیستم مدیریتی تشکیل شده در کشور که مبتنی بر روش‌سازی علمی نیست. یعنی در حال حاضر در کشور فقط همین 10-12% انرژی پرت در لحظه تولید از بین بره و نیروگاهایی که با 35% قوا و یا توانشون دارن کار میکنن، اگر اینها بهینه‌سازی بشن، نوسازی بشن و تغییر بکنن و در شبکه کشور قرار بگیرن، عملا ما به همچین چیزی مواجه نخواهیم بود. گویا که ما در آینده باید کارهای مهمتری هم بکنیم که در گذشته نکردیم، اما همینها رو کنار هم بذارید، یک تیم متخصص میتونست این مسئله رو حل کنه که من معتقدم بزرگترین مشکل کشور اینه. مدیران کشور بیش از اون چیزی که در سمت‌هاشون تخصصی و حرفه‌ای و علمی کار بکنن، سیاسی و مبتنی بر سیاست‌های روز جمهوری اسلامی عمل میکنن.
آقا یه روز به بحث استفاده بی حد و حساب برق از سوی برخی مراکز دینی و اخیراً هم مراکز دولتی و حکومتی برای استخراج رمز ارزها چقدر در این بحران فعلی خاموشی‌ها تأثیرگذار بوده؟
بدون هیچ شکی مصرف بی‌رویه اینها میتونه که دلایل محسوب بشه که مردم با خاموشی روبرو هستن. مؤکد عرض میکنم مصرف خانگی در اون اندازه ای نیستش که امروز دولت اعلام میکنه دلیل خاموش مصرف بی‌رویه در خانه هستش. این در واقع ماینینگ یا مزرعه هایی که در اونها رمز ارزها داره استخراج میشه، عمدتاً در مراکزی هستش که بر اساس تعرفه دولتی اونها هزینه نسبت تقریباً حتی نسبت به مصرف خانگی تا حدود 1/10 پایین‌تر پرداخت میکنن، که عمدتاً هیئت‌های مذهبی، مساجد و بنیادهایی که زیر نظر مجموعه های وابسته به بنیادهای رهبری یا بنیادهایی که مراکز مثل قم و جای این چنین در کار میکنن، اونها سالهای سال این کار دارن میکنن و بخش عمده‌ای از برق شبکه کشور رو با پایین‌ترین هزینه ممکن دارن استفاده میکنن و برقی که با در خدمت بهبود زندگی مردم و شرایط بهتر زندگی مردم باشه داره در جای دیگه استفاده میشه. ایران با 300 روز آفتابی و امکانات مناسب یکی از بهترین کشورها برای استفاده از سوخت پاک هستش و با نیروگاه‌های خورشیدی کاری که در کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام شده خیلی راحت‌تر میتونستن این موضوع رو حل بکنن، که این هم در کنار این موضوع دست به دست داده تا روزهای تاریک بیشتری رو مردم منتظر باشن.
اردوان روزبه خبرنگار حوزه اجتماعی و امور شهری در واشنگتن بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش می‌کنیم.
آقای روحانی مثل همیشه با پوزخند اومد گفتش که مردم اگه برق ندارن باید بیاد مسئول برق بیاد جواب بده. بعد آقا میگن که در اروپا بعضی موقع 24 ساعت برق میره. من الان اینجا در آلمان 37 ساله که مقیم هستم، تا حالا یک بارم برقش نرفته. این آقا دروغ میگه.
به مرگ بگیر تا به تب راضی شوی یا به تب راضی باشی. به مردمان شریف به بند کشیده شده ایران بایستی آگاهی داد که حکومت برایشان خواب بسیار شومی دیده است، خواب شومی که تمامی انواع رفاه اجتماعی چون سلامتی، غذایی، بهداشت و غیره را از شما میگیرد و قطره چکانی به شما هدیه میکند. یعنی شما را به مرگ میگیرند تا به تب راضی شوید و قدردان ولی فقیهتان باشید. لعنت خداوند و بندگانش بر حاکمان ریز و درشت مملکتی باد که کرامت انسانی را تبدیل کردند به گورخوابی، به زباله‌گردی برای بقا و در نهایت به کفن فروشی در حکم دست فروش کنار کوچه و بازار برای افرادی که به دلیل فقدان وجدان دستندرکاران از ویروس کرونا جان می‌دهند. شرم بر شما دو روز کاران زمانه. بساط دختر گلفروش را به هم می‌ریزید و بساط کفن فروشی را رونق می‌دهید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما وزارت بهداشت ایران روز جمعه از شناسایی بیش از 16,000 بیمار دیگر در شبانه روز گذشته و افزایش شهرهای قرمز کرونایی خبر داد. بر اساس این گزارش تعداد شهرهای قرمز کشور از 120 به 143 مورد افزایش یافته است. بر اساس پراکندگی شهرهای قرمز و بر اساس اعلام مقامات وزارت بهداشت ایران، سویه جدید ویروس کرونا موسوم به دلتا سراسر کشور را گرفته است. همزمان روند کند واکسیناسیون در ایران هم ابهامات را مطرح کرده که درباره تولید واکسن کرونا برکت چرا قیمت این واکسن گرانتر از نمونه‌های خارجی است. همچنین مشکلات واکسیناسیون در ایران سبب شده که برخی از شهروندان به مناطق مرزی ایران و ارمنستان سفر کنند یا از طریق سفر هوایی به این کشور بروند تا واکسیناسیون رایگان دریافت کنند. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی دکتر محمد کاظم عطاری پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن را جویا شدم.
متاسفانه این پیش بینی هایی که انجام شده بود و انتظار می رفت که این اتفاقات بیفته یکی یکی داره تحقق پیدا می کنه. گسترش سویه دلتایی که اولین بار به طور محدود تنها در استانهای جنوبی و سیستان و بلوچستان بود با سرعت بسیار زیادی گسترش پیدا کرد. می بینیم که سرعت گسترش و سرعت افزایش شهرهای قرمز واقعا به نسبت موجهای قبلی بسیار بسیار بیشتر هست. در این شرایط اونچه که واقعا میشه پیشگیری کرد با توجه به این که سرعت شیوع و میزان شیوع اون و انتشار اون بسیار بالا هست، مراقبت شهروندان از خودشون هست. در ساعاتی که واقعا نیازی به حضور در مجامع عمومی نیست، حضور نیازی به خروج از منزل نیست، واقعا اینها رو جدی بگیرن. این مورد موردی هست که تنها با زمان بسیار کوتاهی اگر در معرض یا در فضای آلوده باشن میتونه ایجاد بیماری بکنه و افراد مبتلا بشن. خب در همین حال ما داریم میبینیم که وضعیت کلی کشور و مسئولین ما و تصمیمات اونها تصمیماتی نیست که بخواد و بتونه کنترل کننده اون باشه و کمکی به این موضوع بکنه، در حالی که به عنوان مثال شهر تهران یکی از شهرهای قرمز این کشور هست، همچنان داره رفت آمدها به راحتی انجام میشه. بیماران اصلاً کنترلی و مراقبتی در جلوگیری از ابتلاع بقیه براشون انجام نمیشه و به راحتی میتونن در شهر تردد بکنن. بیماریابی به اون میزان لازم انجام نمیشه و تست هایی که باید چندین برابر در پیک ها انجام بشه متاسفانه انجام نمیشه و ما میبینیم که هنوز این وضعیت همون وضعیتی هست که در شرایط عادی هست، بجز این که بعضی جاها تعطیلات مختصری داشتن ولی مترو بقیه جاها همچنان در حال فعالیت هستن. به همین دلیل تنها راه حل این هست که شهروندان فقط به خاطر حفظ جون خودشون این مراقبت ها رو بیش از پیش رعایت بکنن.
آقای دکتر عطاری، یه نگاهی هم داشته باشیم به مشکلات واکسیناسیون. چرا الان در موضوع مهمی مثل واکسیناسیون ملی و سراسری اصلا بحث مافیای واکسن به وجود اومده؟ در بسیاری از کشورهایی که شاخصهای توسعه بهداشتیشون هم از ایران پایین‌تره، کم و زیاد داره این واکسیناسیون انجام میگیره. چی میشه که این مافیای دارو در ایران الان در حوزه واکسن هم به راحتی وارد شده؟
متاسفانه به دلیل عدم اون احاطه کاملی که بخش‌های مختلف باید داشته باشند بر سیستم بهداشت و درمان و عدم احاطه کامل دولت و وزارت بهداشت بر تصمیماتشون و ورود آدم‌ها و بخش‌هایی که بخشی از اون مافیا هستند در قسمت‌های تصمیم گیرنده، باعث شده که این بلبشو الان به وجود بیاد. مافیا اگر قبلاً محققین یا ناظران خارج از ایران از آن داشتن که مافیا دست اندازی پیدا کرده، الان میبینیم در صحبت خود سخنگویان وزارت بهداشت هم کلمه مافیا بر دهانشون جاری هست و هر کدوم رقیب خودشون رو مافیا خطاب میکنن. آنچه که متاسفانه الان گریبانگیر مردم ایران شده، یکی این کشمکش مافیایی هست که بخش‌های اون قصد داره تولیدات داخل ایران رو به عنوان تولیدات غالب در واکسیناسیون وارد بکنه و از سود اون نصیب زیادی ببره و بخش های دیگه‌ای که دولت در سایه است که اجازه نمیدن که در واقع بخش علمی بتونه تصمیمات درستی برای مقابله بگیره. در حال حاضر متاسفانه تنها 2 میلیون واکسن ما در ایرانی الان موجود هست، 2 میلیون واکسن دوزی تزریق نشده ای هست که وزیر بهداشت میگه از فردا ما میخواییم 500,000 دوز واکسن روزانه تزریق بکنیم، یعنی فقط برای 4 روز، و مشخص نیست که بقیه از کجا میخواد تامین بشه. در کنار این ما نهایت تزریقی که تونستیم در روز انجام بدیم 17 خرداد ماه بوده که تونستیم 200,000 دوز تزریق بکنیم. حالا مشخص نیست که کدوم لوجستیک و کجا میتونن این 500,000 دوز رو تزریق بکنن و با چه پشتوانه.
این نگاهیم به مدیریت بحران کرونا داشته باشیم. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران با رد انتقادها از عملکرد این وزارتخونه در مدیریت بحران کرونا این انتقادها رو جنبش رسانه مسموم خوانده. نظر شما درباره این مجموعه مدیران دولتی در حوزه بهداشت ایران چه است؟
واقعیت این هست که دیگه از مسئله رسانه ها خارج شده. الان مسئولین و حتی پزشکانی که دارن تبابت میکنن و در معرض این بیماری هستن به عینه دارن میبینن و صدای اعتراضشون مشخص شده. آقای نمکی دچار یه خودشیفتگی شده در این اواخر کار خودش که این باید درمان بشه. کسی که خودش رو سرباز کوچک کرونا خطاب میکرد، خود ایشون لقب سردار رو به خودش داده و میگه من از این به بعد سردار کرونا هستم. اما اگه به کارنامه ایشون، معاونینشون و بخش‌های مختلف مراجعه کنیم، میبینیم که متاسفانه بدترین و بی‌عمل‌ترین وزیر و مجموعه‌ای بوده که تا حالا بر وزارت بهداشت تسری داشته و حاکم اون بوده.
محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن بود. و اما پارلمان اتحادیه اروپا در صدد است تا تحریم مقامات حکومت ایران به دلیل نقض حقوق بشر را اجرایی کند. پارلمان اروپا در قطعنامه از اتحادیه اروپا خواسته است تا تحریم‌های بیشتری را علیه افراد و نهادهایی که در بازداشت‌های خودسرانه و صدور احکام اعدام برای اتباع اتحادیه اروپا دخالت داشتند اعمال کند و همچنین دارایی‌های آنها را نیز مسدود سازد. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
با اینکه کمتر از 4 هفته مانده تا ابراهیم رئیسی در مقام رئیس جمهوری اسلامی ایران کارش را آغاز کند، پارلمان اتحادیه اروپا قطعنامه‌ای صادر کرده که مقامات ارشد حکومت ایران به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شوند. در این قطعنامه نمایندگان پارلمان اروپا درخواست کردند که احکام و اتهام‌های شهروندان اروپایی که به صورت خودسرانه در ایران بازداشت شدند بلافاصله لغو شود. در متن این قطعنامه آمده احمد رضا جلالی عفو و بدون قید و شرط آزاد شود و باید به او اجازه داده شود تا به سوئد و نزد خانواده‌اش برگردد. نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه می‌خواهند که تهدیدهایشان را علیه خانواده آقای جلالی در سوئد و ایران متوقف کنند. در سال 2016 میلادی احمد رضا جلالی، پزشک و استاد دانشگاه در سوئد، برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود و به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل از سوی ماموران امنیتی بازداشت و به اعدام محکوم شد. دکتر جلالی پس از دستگیریش به جاسوسی برای اسرائیل و لو دادن اطلاعات حساس از برنامه هسته‌ای ایران و افشای نام دست کم 30 تن از دانشمندان هسته‌ای ایران برای موساد اعتراف کرد. اما خانواده احمد رضا جلالی تاکید کردند این اعترافات صرفاً زیر شکنجه‌های هولناک از او گرفته شده. بیدا مهرانیا، همسر آقای احمد رضا جلالی، آخرین وضعیت همسرش در زندان‌های ایران را نامناسب توصیف کرد.
بله، از 24 نوامبر که احمد رضا را بردن انفرادی برای اجرای حکم اعدام و چندین ماه تا انفرادی بود و شرایط بعدی رو داشت، بعد از اون از تمام وضعیت جسمی و روحیش بسیار خراب هست و تا الان هیچ خبری ازش نداریم. فقط میدونیم که بدنش به شدت ضعیف شده و نیاز به جراحی داره.
همچنین خانم ویدا مهرانیا، همسر آقای جلالی، تصویب این قطعنامه توسط اتحادیه اروپا را برای زندانیان دو تابعیتی دربند در ایران امیدوارانه توصیف کرد.
شاید این قطعنامه بتونه کمک کنه در واقع که وضعیت زندانیان دو تابعیتی بهتر بشه و اینکه بتونن آزاد بشن. احمد رضا واقعا تو شرایط بدی هست و همه میدونن که بیگناه بیشتر از 5 سال هستش که از هر نوع چه چیزی محروم شده و پشت سلول های زندان مونده، یک محقق و یک پدر، یک پزشک و همه اینا تاثیر داشته تو زندگی نه تنها خودش و خانواده‌اش هم همچنین. و واقعا وقتی که عکسش رو با چند سال قبل مقایسه میکنم میبینه که واقعا یک نوع در واقع شکنجه داره میشه. اتحادیه اروپا خواستند که خواستار آزادی احمد رضا شدند و دیگر زندانیان دو تا ملیتی در این در واقع قطعنامه صریحا اعلام کردند که اگر به دلایل دوستانه حقوق بشری نخوان آزاد بکنن، سانکشن های بیشتری رو علیه ایران اعمال خواهند کرد.
همچنین اتحادیه اروپا در این قطعنامه از سرنوشت مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی که تابعیت اروپایی داشتند ابراز نگرانی کرد، چرا که شهروندان یاد شده در شرایط وخیم از سوی ایران بازداشت شده و از حق محاکمه عادلانه بی‌بهره‌اند. همچنین دریافت مشاوره حقوقی و دیدار با مقامات کنسولی و سازمان‌های حقوق بشری از آنها سلب شده است. در این قطعنامه آمده که دست کم 12 تن دیگر از اتباع کشورهای اتحادیه اروپا توسط حکومت ایران خودسرانه بازداشت شده‌اند. در این قطعنامه به نام‌های ناهید تقوی و جمشید شارمند، اتباع آلمانی، بنجامین بریر و فریبا عادل‌خواه فرانسوی، کامران قادری و مسعود مصاحب اتباع اتریشی و مراد تاهباز، انوشا آشوری، مهران رعوف و نازنین زاغری اتباع بریتانیا اشاره شده است. غیر از آقای بنجامین بریر، سایر افراد تابعیت ایران را نیز دارند. طبق تحریم حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه ایران که از سال 2011 آغاز شده، شمار مقام‌ها و نهادهای تحریم شده ایرانی از سوی این اتحادیه به 89 شخص حقیقی و 4 شخص حقوقی رسیده است. این قطعنامه از ایران خواسته است سایر زندانیان سیاسی از جمله کنشگران حقوق بشر را آزاد کنند. قطعنامه علیه ایران با 666 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع به تصویب رسید.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن،
چه بلایی سر برادرم
آوردی. شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قنچک برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
و اما خانواده منوچهر بختیاری میگویند با گذشت بیش از 70 روز از بازداشت او هنوز هیچ خبری از وی ندارند. منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 است که در 9 اردیبهشت امسال توسط ماموران امنیتی بازداشت، اما علت بازداشت او تاکنون اعلام نشده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی ایراد.
از بازداشتش 70 روز میگذرد. مردی که داغدار فرزند است، داغدار و سوگوار فرزند 27 ساله‌اش که در اعتراض‌های آبان 98 با شلیک گلوله مأمورین حکومتی کشته شد. منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری از 9 اردیبهشت امسال در بازداشت به سر می‌برد در مکانی نامعلوم. این نخستین بار نیست که او بازداشت می‌شود. از زمان کشته شدن فرزندش بارها بازداشت و زندانی شده، اما این بار خانواده هیچ خبری از او ندارند. بی بی زهرا بختیاری، مادر منوچهر بختیاری، با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی گفته که فرزندش از زمان بازداشت هیچ تماسی با خانواده نداشته است.
پویا بختیاری کشته، من منوچهر معلان 70 روز مأمورای آقای خامنه‌ای بردن، من از منوچهر خبر ندارم. باید منوچهر گفتن میگه زنگ به من بزنه، اگر زنگ نزنه به من دادگاه خراب میکنم، من دنیا رو خراب میکنم، روز شمه تمام ایران میریزم جلو دادگاه انقلاب. من پسرم اگر زنگ نزنه بس پسر منی گفته، من پسرم از شما میخوام، زنده میخوام، من منوچهر زنده میخوام.
سبا بختیاری، خواهر منوچهر بختیاری، هم با انتشار ویدئوی مادرش در توییتر نوشته که 70 روز بیخبری از برادرش پایان سکوت خانواده بختیاری است. منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 است و از مخالفان حکومت ایران. مسئولین امنیتی و قضایی تاکنون درباره علت بازداشت و وضعیت او اطلاع رسانی نکردند و خانواده بختیاری در بیخبری و نگرانی به سر میبرند. 70 روز نگرانی و بیخبری از وضعیت او که به علتی نامعلوم در مکانی نامشخص زندانی است. مهتاب قربانی، فعال حقوق بشر در پاریس، میگوید مأمورین امنیتی در زمان بازداشت منوچهر بختیاری را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
متاسفانه بازداشت ایشون به شدت وحشیانه بوده، یعنی حمله کردند به خونه برادر ایشون که ایشون هم اونجا بودن و اقوام و فامیل رو مورد ضرب و شتم قرار دادن. حتی وقتی همسایه ها اومدن و میخواستن جلوگیری بکنن از این ضرب و شتم، چند نفر همسایه ها هم کتک خوردن و علتشون هم فکر میکنن یکی به دلیل خودش شخصیت ایشون هستش که به هر حال یادخواهی میکنن، بخاطر اینکه حکومت همونطور که میدونیم از فعالیت های میدانی و عملی خیلی خیلی وحشت داره و در حال آقای منوچهر بختیاری هم و بسیاری از خانواده های دادخواهان فعالیت میدانی و عملی میکنن.
منوچهر بختیاری نخستین بار دیماه 98 در پی فراخوانی برای حضور در مراسم 40 فرزندش پویا بختیاری بازداشت شد. مأمورین امنیتی نه فقط پدر پویا بلکه تاکنون بارها سایر اعضای خانواده بختیاری از جمله مادر و عموهای پویا را هم بازداشت کردند و تحت فشار گذاشتند. خانواده‌ای که دادخواه خون ریخته شده پویای 27 ساله اند و منتقد جمهوری اسلامی.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
هفته 27 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس روز شنبه در حالی آغاز می شود که مشکلات مالی دو تیم سرخابی و پرهوادار پایتخت همچنان پابرجاست. از مهلت 6 روزه فیفا به پرسپولیس برای پاسخگویی در مورد دلایل عدم پرداخت مطالبات گابریل کالدرون سرمربی سابق این تیم فقط 4 روز باقی مانده و میلیچ مدافع خارجی استقلال هم به دلیل عدم دریافت مطالباتش از این باشگاه 2 روز پیش ایران را ترک کرد و احتمالاً آبی‌ها باید منتظر یک پرونده جدید در کمیته انضباطی فیفا باشند. طبق برنامه روز شنبه پرسپولیس در آزادی تهران میزبان آلومینیوم عراک است و استقلال به مهمانی سایپا می رود. سپاهان تیم دوم جدول هم در اصفهان میزبانی از نفت آبادان را بر عهده دارد. گلاره نازمی بانوی داور بین المللی فوتسال که قرار است برای اولین بار به عنوان یک داور زن ایرانی در مسابقات جام جهانی فوتسال قضاوت کند، از وضعیت داوران زن در ایران انتقاد کرده است. گلاره نازمی در گفتگو با بخش ورزشی شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی در توضیح بیشتری در این مورد گفته:
لباس باید برای خانم‌ها تامین بشه. سال گذشته خب این لباس تامین نشد، حالا به خاطر مسائل و مشکلاتی که بود و بحث حق و زحمه‌هاشونه که این مقدار زودتر بهشون پرداخت بشه. نسبت به هزینه‌هایی که الان وجود داره، من فکر می‌کنم که مخصوصاً حالا اختلافی که بین خانم‌ها و آقایون در هزینه‌ها هست و حق و زحمه‌ها، فکر می‌کنم که واقعاً عادلانه نیست.
طبق اعلام فیفا، گلاره نازمی در رقابت‌های جام جهانی فوتسال مردان که شهریور ماه در لیتوانی برگزار می‌شود، قضاوت خواهد کرد. در قرعه‌کشی مسابقات مقدماتی فوتبال پسران زیر 23 سال آسیا که روز جمعه در شهر دوشنبه در تاجیکستان انجام شد، تیم امید ایران در گروه دوم این رقابت‌ها در کنار تیم‌های لبنان، نپال و تاجیکستان قرار گرفت. بازی‌های گروه 2 مقدماتی زیر 23 سال آسیا در آبان ماه به میزبانی تاجیکستان برگزار می‌شود. AFC از سال پیش به دلیل عدم آمادگی و مشکل زیرساخت‌های ایران میزبانی بازی‌های مهم را به این کشور نداده است. و به گفته نصرالله سجادی، سرپرست کاروان ایران در بازی‌های المپیک، از 68 ورزشکاری که برای این کشور سهمیه گرفته‌اند فقط 66 نفر به توکیو اعزام می‌شوند. بهمن عسکری که سال پیش در کاراته سهمیه گرفته بود به دلیل مثبت شدن آزمایش دوپینگش محروم شده و پریسا جهانفکریان بانوی وزنه‌بردار ایران هم به دلیل کوتاهی مسئولان فدراسیون وزنه‌برداری ایران در مورد عدم اطلاع رسانی به موقع به او قبل از اعلام المپیکی شدنش دستش را عمل جراحی کرده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در اینجا به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید از روزبه بلهری. براتون شب و روز خوش را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به سومین هفته اعتصاب گسترده کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم در اخبار گوش کنید. منصور الوانی شهردار خرمشهر از پایان اعتصاب کارگران شهرداری این شهر خبر داد و گفت که آنان با صحبت‌هایی که انجام شد سر کار حاضر شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، وی با اشاره به آنچه شروع کار جمع‌آوری زباله‌ها از سطح شهر خرمشهر نامید، افزود که مسئولان شهر مطالبات کارگران را پیگیری کردند تا مبالغی به آنها پرداخت شود. شهردار خرمشهر اضافه کرد قرار بود 5 میلیارد تومان پرداخت شود که از این مبلغ 2.5 میلیارد تومان تخصیص پیدا کرد که به کارگران شهرداری تعلق گرفت. منصور الوانی با اشاره به شرایط مالی نامناسب و همه‌گیر در شهرداری‌های ایران از کارگران شهرداری خرمشهر خواست به توصیف او کمی صبر کنند. کارگران شهرداری خرمشهر در واکنش به پرداخت نشدن 6 ماه دستمزد و مزایا تجمع و اعتصاب کرده بودند. در پی این اعتصاب زباله‌ها در بخش قابل توجهی از خرمشهر جمع شده بود. همچنین به گزارش وبسایت اقتصاد 24، کارگران شهرداری بیجار در استان کردستان نیز در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد و حدود 10 ماه اضافه کاری اعتصاب و در مقابل شورای شهر تجمع کردند. کارگران شهرداری بیجار گفتند مقام های شهرداری که از امکانات و مزایای بالا برخوردارند توجهی به مطالبات کارگرانی ندارند که 3 ماه است سفره‌هایشان خالی مانده است. به نوشته اقتصاد 24، کارگران شهرداری بیجار در مدت اعتصاب از جمع‌آوری زباله‌های شهری خودداری کرده بودند. پرداخت نشدن دستمزد و مزایای کارگران پیمانکاری شهرداری‌های مختلف در ایران در سالیان اخیر تجمع و اعتصاب آنان را به دنبال داشته است. شماری از کارگران اخراجی پتروشیمی آبادان در برابر فرمانداری این شهرستان تجمع کردند و خواستار بازگشت به کار شدند. این کارگران روز دوم تیر اخراج شدند. آنها میگویند اخراجشان تنها در جلسه کمیته انضباطی تصویب شده است و قانونی نیست. شماری از کشاورزان در اصفهان در روزهای اخیر تجمع‌هایی برگزار کردند که در یک مورد با حمله نیروی انتظامی در اصفهان مواجه شدند و در نتیجه چند تن از آنان زخمی شدند. در این ارتباط در یکی از تجمع‌ها زنان کشاورز نیز حضور داشتند که شعار دادند وقتی که آب نداریم مسئول نیاز نداریم، گاو رو به جاش می‌ذاریم. کشاورزان شرق اصفهان با جمعیت حدود 300 هزار تن و همچنین شهرستان‌های غربی این شهر شامل نجف آباد، فلاورجان، خمینی شهر، لنجان و مبارکه در چند سال اخیر با برگزاری تجمع‌ها و راهپیمایی‌های خواستار رسیدگی به وضعیت حقابه خود از آینده رود، حل مشکلات معیشتی و جاری سازی این رودخانه شدند. در پی اعتصاب رانندگان کامیون‌های حامل فراورده‌های نفتی، مصوبه ستاد پایش حمل و نقل مبنی بر همسانسازی کرایه حمل با کرایه حمل سایر کالاهای تجاری ابلاغ شد. به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این بخشنامه که در ابتدای خرداد امسال ابلاغ شده بود و قرار است از ابتدای تیر ماه مبنای عمل قرار گیرد، کرایه حمل فراورده‌های نفتی با کرایه حمل سایر کالاهای تجاری بر اساس تعرفه سازمان راهداری یکسان می شود. به نوشته این مهر، رانندگان ناوگان جاده نفتکش معتقدند نرخ نازل کرایه حمل انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت آنها در این حوزه باقی نگذاشته است. بر اساس این گزارش، حدود 2 سال است که کرایه حمل محموله های سوخت که علاوه بر یک سر خالی بودن بار خطرناک نیز بوده و مشمول شرایط حمل کالاهای خطرناک مطابق قانون می شود، تفاوت فاحش با سایر کالاهای تجاری دارد. پیشتر گزارش حاکی از اعتصاب رانندگان تانکرهای حمل سوخت و یا تغییر کاربری تریلی ها بود. این موضوع منجر به بروز اختلال در سوخت رسانی به برخی از شهرها شده بود. کارگران خطوط ابنیه فنی راه آهن آذربایجان در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مالی خود به مدت 10 تا 20 دقیقه کار در ایستگاه‌های مختلف این منطقه را متوقف کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران فقط دستمزد فروردین ماه را دریافت کردند و این وضع باعث شده است که شمار زیادی از کارگران در شرایط معیشتی خوبی به سر نمی‌برند. ده‌ها تن از کارگران فصلی دفع آفات شرکت نیشکر هفت‌تپه برای پیگیری وضعیت شغلی خود تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، یکی از کارگران تجمع کننده گفت آنها خواستار تبدیل وضعیت استخدامی خود از فصلی به قراردادی هستند تا امنیت شغلی داشته باشند. این اعتراض بیش از 2 هفته است که ادامه دارد. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت، کارگران فصلی در اعتراض به وضعیت زندگیشان سفره‌های خالی پهن کردند. پس از حدود 1 هفته تجمع و تحسن معلمان کارنامه سبز در مقابل وزارت آموزش و پرورش، نمایندگان آنها اعلام کردند که به دلیل آنچه شنیده شدن صدایشان و جلوگیری از سوء استفاده عناصر معاونت نامیدند، به تحسن صنفی خود پایان می‌دهند. به گزارش وبسایت داوطلب، شماری از شرکت کنندگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش از استان‌های مختلف ایران با داشتن کارنامه سبز در مقابل این وزارتخانه تحسن شبانه روزی برپا کرده بودند. آنها در هفته‌های قبل نیز تجمع‌هایی برگزار کرده بودند. به نوشته وبسایت داوطلب، کارنامه سبزها با اعلام پایان تحسن خود در روز 15 تیر 20 روز به وزارت آموزش و پرورش مهلت دادند تا به مطالباتشان رسیدگی کند. کارنامه سبزها که بر اساس آمارهای مختلف رسمی و غیر رسمی بین 17,000 تا 21,000 تن برآورد می شوند، شرکت کنندگان سال 99 آزمون استخدامی آموزش و پرورش هستند که می گویند وزارت آموزش و پرورش با نقض ماده 28 قانون استخدامی در استخدامشان مانع تراشی کرده است. بر اساس این ماده، اشخاصی که نمره علمی لازم را در آزمون استخدامی کسب می کنند و دعوت به مصاحبه تخصصی می شوند، کارنامه سبز نامیده می شوند. به نوشته داوطلب، اعتراض های این گروه از متقاضیان استخدام در آموزش و پرورش در شرایطی انجام شده که موضوع کمبود آموزگار در این وزارتخانه جدی است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
اعتصاب گسترده کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران که حدود 3 هفته قبل آغاز شد، ادامه دارد. به گزارش شورای سازماندهی اعتراض‌های کارگران پیمانی نفت، کارگران حدود 100 شرکت در اعتصاب به سر می‌برند. به نوشته این شورا، اعتصاب در دست کم 11 استان خوزستان، بوشهر، هرمزگان، مرکزی، تهران، کرمان، اصفهان، ایلام، فارس، اردبیل و سیستان و بلوچستان در جریان است. در اعتصاب سال گذشته، کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی 5 استان ایران با این اعتراض صنفی مواجه شده بودند. کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای در تابستان‌های 5 سال گذشته کمپین‌هایی را برای بهبود شرایط صنفی خود برگزار کرده بودند، اما این دومین اعتصاب گسترده‌ای آنان در کمتر از یک سال گذشته است. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس، درباره اهمیت این اعتصاب اشاره می‌کند:
به دنبال اعتصابات پارسال که خودش در مرداد ماه پارسال در همین مناطق صورت گرفته بود، باز هم گسترده‌تر و باز هم بزرگتره و این بار تعداد کارگرانی که در اعتصاب شرکت کردن واقعا در بین تخمین‌هایی که می‌زنن بالای 15,000 نفر هست، که اهمیت فوق‌العاده‌اش اینه که اکثریتشون هم کارگران نیمه ماهر و ماهر هستن، یعنی واقعا قدرت فلج کننده‌ای دارن و نقش کارگران تولیدی رو در این صنعت به خوبی به نمایش می‌ذارن با وجودی که پیمانی هستن. گسترش اون در نزدیک به 11 استان و نزدیک به 100 شرکت پیمانکار در این منطقه به واقع پدیده‌ای که ما تا به حال در تاریخ جنبش کارگری معاصر ایران نداشتیم و با جرأت میشه گفت که این بزرگترین پدیده اعتصابی و اعتراضی و قدرت نمایی کارگر است. از طرف دیگه وقتی شما نگاه میکنید به زمانگیری این اعتصاب که اون دفعه مرداد ماه بود ولی این بار خرداد شروع کردن، دقیقاً در فاصله زمانی هست که آقای دولت آقای روحانی کارش تموم شده و آقای رئیسی قرار کارش رو شروع بکنه و این پیام این کارگرای صنعت نفت این قسمت به دولت جدید هست که بدونن که طبقه کارگر در این قسمت واقعاً مبارزه جو هست، خواسته هاش رو فراموش نمی‌کنه. در اعتصابات قبلی خودشون میگفتن در 80% خواسته هاشون برگزار شد ولی اجرا شد ولی 20% مونده بود، به اضافه این که بعضی از تعهدات رو مثل پرداخت به موقع حقوق، مثل مرخصی ها و غیره که قول داده بودن بررسی بکنن انجام ندادن و این رو در واقع باید ادامه اون اعتصاب در نظر گرفت و به استقبال به پیشواز دولت رئیسی دارن میرن کارگرای ایران و این هوشیاری بسیار بالا اینها رو نشون میده. وقتی هم شما گستره جغرافیایی این اعتصاب نگاه میکنید و نوع این کارگرها رو که کارگرای پیمانی هستن و با این توجه به این که بخش بزرگی از این کارگرایی که امسال در اعتصاب هستن پارسال اصلا سر کار نبودن، این نشون میده که در حافظه طبقاتی این بخش از کارگرای ایران مسئله مبارزه جویی، مسئله پیگیری خواسته ها، مسئله قدرتی که اینها دارن کاملا جا افتاده و اینها میدونن که چیکار دارن میکنن و این از این زاویه که شما نگاه بکنید باید گفت که این بزرگترین و مؤثرترین تظاهراتی بوده که در دهه اخیر در ایران اتفاق افتاده و قدرت طبقه کارگر رو نشون میده.
به گفته شورای سازماندهی اعتراضهای کارگران پیمانی، کارگران اعتصابی خواستار افزایش دستمزد به 12 میلیون تومان در ماه و تغییر نوبت مرخصی به 20 روز کار و 10 روز مرخصی هستند. در حال حاضر آنها در ازای 24 روز کار از 6 روز مرخصی برخوردارند. به گفته این شورا کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای مطالبات دیگری هم دارند، از جمله اینکه دستمزدها به موقع پرداخت شوند، دست پیمانکاران از صنعت نفت کوتاه شود و کارگران اخراجی به کار بازگردند. رعایت استانداردهای بهداشتی، محیط زیستی و ایمنی محیط کار، بالا بردن استانداردهای بهداشتی خوابگاه‌ها و سرویس‌های بهداشتی، پایان دادن به امنیتی سازی محیط‌های کار، به رسمیت شناخته شدن حق تشکل‌یابی، برگزاری تجمع و اعتراض کارگران از دیگر مطالبات اعتصابیون هستند. شورای سازماندهی اعتراضهای کارگران پیمانکاری خواستاران شده است که دولت ناظر و تضمین کننده اجرای همه توافقهایی باشد که در مذاکرات با کارفرمایان انجام خواهد شد. در همین شرایط بر اساس گزارش ها کارفرمایان مانع دسترسی کارگران اعتصابی به آب و غذا شدند. این موضوع در کنار شیوع مجدد و گسترده کرونا در ایران نگرانی هایی را درباره ابتلای کارگران به این ویروس ایجاد کرده است. حال ببینیم واکنش مقام های جمهوری اسلامی به این اعتصاب طولانی مدت چه بوده است. بیژن زنگنه وزیر نفت گفته مشکل این افراد ارتباطی به قانون بودجه 1400 ندارد و مربوط به قانون کار است و طبق قانون هر آنچه به کارگران پیمانکاری و پروژه تعلق گیرد پرداخت میکنیم. با این همه بیژن زنگنه خواستهای هزاران کارگر اعتصابی را که شنیدید فراقانونی دانسته است. همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که تنها با حضور کارگران در محل کارشان و تنظیم شکایت از سوی آنها علیه کارفرمایان میتوان تخلفات را پیگیری کرد. این در شرایطی است که کارگران اعتصابی دولت را متهم به حمایت از شرکت‌های پیمانکاری می‌کند. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، درباره سیاست جمهوری اسلامی در قبال اعتصاب میگوید:
قطعاً بالاخره طبق تجربه‌ای که ما داریم و شاهد بودیم توی سال‌های گذشته، حاکمیت تنها ابزارش در قبال مطالبه‌گری کارگران و مزدگیران سرکوب بوده. اما اینکه حالا تا الان چرا این اتفاق نیفتاده، به یه دلیل این مسئله میتونه ترک محل کار کارکنان شرکت‌هایی باشه که الان تو منطقه هستن. خب همونجور که میدونیم الان تعداد بسیار زیادی از کارکنان و کارگران با شروع اعتصاب محل کار خودشون و پروژه ها رو ترک کردن و به شهرهاشون برگشتن. یه موضوع دیگه بتونه پراکندگی جغرافیایی و وسعت جمعیت اعتراض کننده ها باشه. الان بیش از 10 استان در اعتصاب درگیرن، 72 شرکت و مجموعه مرکز کاری در اعتصاب هستن و بر اساس برآوردهایی که صورت گرفته بالغ بر 30,000 نفر الان در این اعتصاب ها حضور دارن. بنابراین کار برای برخورد نیروهای امنیتی و سرکوب کارگران معترض توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی قطعا سخت خواهد. اما این به اون معنا نیست که خب سیاست سرکوب رو کنار گذاشته باشن. من فکر میکنم این بار دستگاه امنیتی شکل سرکوب رو تغییر خواهند داد به اخراج‌های فلدهی و گسترده و خب زمزمه‌هایی هم الان به گوش میرسه. نمونه‌های عینی از اون هم شاهد بودیم که میتونیم به اخراج 700 کارگر شرکت پاداش نفت تهران اشاره بکنیم، هرچند که این موضوع تکذیب شد. اما به هر حال نوع و شکل سرکوب ممکنه در این دوره از اعتراضات تغییر بکنه و اخراج‌های گسترده‌ای رو به دنبال خودش داشته باشه.
در همین حال شورای سازماندهی اعتراض‌های کارگران پیمانی نفت در ششمین بیانیه خود گفت که پیشنهادهایی از سوی برخی پیمانکاران و یا مقام‌های دولتی برای بازگشت به کار کارگران داده شده است و افزود خطر اصلی که اعتصاب سراسری را تهدید می‌کند ایجاد تفرقه و چند دستگی در میان کارگران و ناروشنی در نقشه کار است. این شورا اضافه کرد کارفرمایان و مسئولان به انواع مختلف تلاش می‌کنند و یا تلاش خواهند کرد که دو دستگی یا چند دستگی بین کارگران را ایجاد کنند و سپس با دادن حداقل امتیاز به بخشی از کارگران و ترغیب آنان به بازگشت به سر کار، بخش بزرگی از اعتصابیون را وادار به بازگشت به کار کنند. اما در کنار این موضوع، حسن راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، به وبسایت اقتصاد 24 گفته است: آنچه امروز به شکل اعتصاب کارگران صنعت نفت ایران شاهدش هستیم، محصول سیاست‌های نئولیبرالی در 3 دهه گذشته است. آقای راغفر با اشاره به اینکه اعتراض‌های کارگری در ایران پدیده‌ای تازه‌ای نیست، گفت: کمتر پیش آمده که اعتراض‌های صنفی کارگران صنعت نفت این گونه پیوسته و زنجیره‌ای باشد. او در بخش دیگری از مصاحبه تأکید کرد که با اتفاقاتی که در چند سال اخیر افتاده، این حس به عامه مردم القا شده است که چیزی برای از دست دادن ندارند و این موضوع همراه با شکست دولت در کنترل جامعه با ابزارهای سنتی به مردم ناراضی از جمله کارگران معترض صنعت نفت شهامت رو در رو شدن را می‌دهد. حسن راغفر همچنین هشدار داد اگر عزمی جدی برای مشکلات معیشتی مردم وجود نداشته باشد، این احتمال است که در ماه‌های دی و بهمن با مشکلات جدی بیشتری مواجه شویم. او گفت دولت جدید باید هر چه زودتر پیام رفع سریع معضلات معیشتی و رفع تبعیض را به آحاد جامعه منتقل کند. در همین حال نمیتوان گزارش اعتصاب این 3 هفته را بدون حمایت‌های گسترده داخلی و خارجی از کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای به پایان برد. در این ارتباط تشکل‌های بسیاری در ایران از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، شورای بازنشستگان ایران، گروه اتحاد بازنشستگان، دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان و جمعی از معلمان ایران در بیانیه‌هایی از اعتصاب حمایت کردند. همچنین تعدادی از دانشگاهیان، پژوهشگران، وکلا، پزشکان، نویسندگان، هنرمندان و کنشگران سیاسی و اجتماعی ایرانی در بیانیه‌ای همبستگی عمیق خود را با کارگران اعلام کردند. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام هلند و یکی از امضا کنندگان بیانیه:
این در حقیقت گامی بود که عمدتاً از سوی دانشگاهیان برداشته شد، بعد وکلا و پزشکان و در مرحله بعد کنشگران اجتماعی و سیاسی، البته نه همه پیوستند. تلاشی بود که صدای گروه‌های گوناگون اجتماعی رو به گوش کارگران، زحمتکشان، به حاشیه‌رانده شدگان برسونه که یک همبستگی ملی وجود داره ما میدونیم که این اعتراضات نخستین بار نیست که در تاریخ جمهوری اسلامی جاری هستش، اما با چنین شناسه هایی، با چنین وسعتی و با چنین تعداد شرکت کننده هایی و خواستای عمیق و بسیار گستردهی شاید یگانه باشه و در خور توجه، بنابراین اشاره کردم، دانشگاهیان، پژوهشگران دانشگاهی، پزشکان و وکلا یک صدا در کنار زحمتکشان، کارگران و به حاشیه رانده شدگان قرار گرفت.
در عرصه بین المللی هم تاکنون ده ها سندیکا، اتحادیه، فدراسیون و کنفدراسیون از کارگران اعتصابی حمایت کردند. آخرین حمایت ها مربوط به 5 سندیکای کارگری فرانسه و سندیکای کارگران و کارمندان اتریش بوده است. بهروز فراهانی درباره این حمایت ها عقیده دارد.
مسئله حمایت از جنبش کارگری ایران مسئله تازه‌ای نیست، ولی باز این بار ابعادی که به خودش گرفته واقعا قابل توجهه. پیش از این هم موقعی که رضا شهابی در بدترین شرایط زندانی بود، کارزار آزادی زندانی سیاسی که در زندانی رضا شهابی که راه افتاده بود در خارج از کشور، بیش از 160 سندیکا در واقعا چهارقاره ازش حمایت کرده بودند. این بار این حمایتی که داره ازش میشه، شما وقتی به گستره جغرافیاییش در کشورهای مختلف نگاه میکنید میبینید از اون هم فراتر رفته و تمام سندیکاها و بخش سازمان یافته جنبش کارگری در آفریقا، در آسیا، در خاورمیانه، در اروپا، در آمریکای لاتین، در آمریکای شمالی، همه جا اینها دارن از این حمایت میکنن. یکی به شوخی میگفت که از این مسئولان کلکتیو فرانسوی ها که اونها هم حمایت کردن، میگفت فقط مونده که اتحادیه اسکیموها از اینها حمایت بکنه. یعنی گسترده وسیع جغرافیایی حمایتی که از این اعتصابات شده واقعا کم نظیره و اهمیتش هم در اینه که اولا دولت ایران باید بدونه که کارگران ایران تنها نیستن، که بخش سازمان یافته جنبش کارگری بین المللی همبستگی بین المللی خودش رو اعمال میکنه و به این سادگی در مقابل فشارهای دولت آقای رئیسی، احتمالی آقای رئیسی، عقب نشینی نمیکنه و به واقع یک نمونه درخشان از همبستگی بین المللی هست که به زودی ما شاهد همبستگی های منطقی گسترده تری باشیم. به واقع بسیار بسیار هم گسترده هست، هم بسیار مهمه و نشون میده که کارگران ایران به هیچ وجه در مبارزه خودشون تنها نیستن.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
همزمان با ادامه اعتصاب‌ها در چندین استان ایران، سخنان شماری از شنوندگان رادیو فردا را در این مورد می‌شنویم.
از کمپین حقوق بشر خارج و داخل کشور تقاضا دارم برای کمک‌های مالی به کارگران اخراجی و اعتصابیون شرکت‌های ملی نفت و گاز و تمام شرکت‌هایی که در این همبستگی ملی پرچم شرف و عزت ایران را بر دوش گرفتند و برای به ثمر نشاندن این از خودگذشتگی فکری اندیشند که مطمئناً در تکاپو هستند.
زنده باد اعتصاب سراسری کارگران نفت. خوشبختانه این اعتراض سراسری کارگران مشت محکمتری بر پیکر پوسیده حکومت اسلامی محسوب میشه. ضربه اول عدم شرکت مردم علیه این رژیم پوسیده است. اگر به همین منوال کارگران دیگر شرکت ها و کارخانه ها بپیوندند به این کارگران شرکت نفت، پیکر پوسیده این رژیم را در هم خواهند کوبید. زنده باد اتحاد کارگران، پرستاران، دانشجویان، معلمان، بازنشستگان.
کارگران عزیز صنعت نفت در هر زمینه که فعالیت دارید، من خودم یک خوزستانی هستم. سلام و درود گرم من بر شما باد. من شاهد رنج ها و درد های شما ها بودم چه در گذشته و حال. سلام و درود من بر شما باد و پایدار باشین و پاینده، راهتون پر دوام.
با کدوم شرم ساری ما باید این مملکت رو تحویل نسل آینده کنیم؟ چقدر باید صبر بکنیم؟ بسه، آخه تا چه حد؟ نگاه کنید مملکت های دیگر رو، چه کار کردن که سرانجام خوبی داشتن. باید همدیگر را آگاه کنیم، با اعتصاباتی که الان به راه افتاده انجام بدیم، بریم جلو، پشت پشت هم باشیم. هر کسی باید نباید فقط به فکر خودش باشه، همه باید به فکر همدیگه باشیم.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرام و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.